در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا بر محمد و آل محمد. روز عاشورای دیگر آمده، خواهری نزد برادر آمده. سرنوشت عشق ما معلوم بود، کربلای کربلا معلوم بود. گرچه از تو ماجرا پوشیده نیست، خاطرات این سفر ناگفتنی است. مجمر عشق تو را عودم حسین، با تو هستم بی تو نابودم حسین. بارها واماندم در بین راه، بیش از اینها دیگر از خواهر مخواه. با خبر هستی چه با ما کرده اند، بارها ما را تماشا کرده اند. آتشی را دور ما افروختند، خیمه ها مثل دل ما سوختند. بعد از این یک اربعین دوری حسین، چشم بی نور مرا نوری حسین. شعر تو یک مثنوی تفسیر درد، مثنوی را صبر من تکمیل کرد. سلام بر زینب بانوی صبر جمیل و زیبا. سلام خدا و سلام فرشتگان مقرب خدا بر زینب، زینب بانوی خطابه های باشکوه. و سلام بر شما عزاداران خالص و بیریای حسین. انشالله که عزاداری های شما قبول باشه. امروز چهارشنبه است. در برنامه سمت خدا مثل همیشه سرکار خانم نیرشیزاده مهمان گرانقدر برنامه آماده هستند تا سوالات ما رو و تمام دغدغه های ذهنی ما رو که در طول یک هفته نسبت به بحث هفته گذشته در ذهنمون ایجاد شده پاسخگو باشن. هم از طرف خودم هم از طرف شما خدمت کارشناس ارزشمند چهارشنبه سرکار خانم نیرشیزاده عرض ادب میکنم.
سلام به شما و به همه خوبان بیننده که قلبشون رو با محبت اهل بیت گره زدن و نورانی کردن و تسلیت میگم ایام سوگواری اهل بیت رو و ارتحال رهبر شیعیان سرزمین وحی عربستان رو.
اگر خاطرتون باشه هفته گذشته دوستان ما در جریان هستند که ما بحثی رو باز کردیم، قبل تر از اون در مورد تربیت دینی فرزند صحبت میکردیم، شاید خیلی مبتلا به نبود و همه درگیر این ماجرا نبودند، اما افکار آرامش درونی، افکار مزاحم بحثی است که همه نسبت به اون یک تجربه‌ای رو به هر حال داشتن، تجربه مشابهی رو داشتن. اینطور آغاز کردن بحث رو و سوالات مختلف رو که وسوسه ها، وسواس ها، افکار نامزاحم چگونه به ذهن ما می آیند و چه کار باید بکنیمش مون برای این جلسه. اگه اجازه بدین من یکی دو نمونه از این افکار مزاحم رو که دوستان ما در نامه ها متذکر شدند و گفتند از طریق 20303 و راه‌های ارتباطی دیگر به ما اعلام کردن بخونم، برای اینکه با نمونه سوالات دوستان ما آشنا بشیم بعد جواب رو از شما بشنویم. من جمله که گفتن، من گاهی وقتها فکرهای غیر اخلاقی به ذهنم میرسه و منو آزار میده، تو رو خدا کمکم کنیم و بگین که چی کار بکنم. یه نمونه دیگه گفتن، من دختری 20 ساله هستم و به اصول دینی خودم پایبندم، ولی گاهی اوقات فکرهایی به ذهنم میرسه که میترسم خدا نگاهش رو از من دور کنه، مثل اینکه خدا کیه، از کجا اومده و چرا ما رو خلق کرده. از شما میخوام که ما رو راهنمایی کنید. بذارید باز هم ادامه بدم تا با نمونه سوالات و اظهار نظرهای دوستانمون شما آشنا بشیم. سلام، از برنامه خوبتون تشکر میکنم. من یه سوالی داشتم. من یه فکرهایی به ذهنم خطور میکنه که این فکرها گناه و حرام هستن. هر قدر هم ذکر میگم و دعا میکنم فایده ای نداره. این فکرها منو خیلی اذیت میکنن. میخوام بدونم آیا من دچار گناه بزرگی شدم؟ یه نمونه دیگر، خیلی احساس سرگردانی میکنم، آرامش خاطر ندارم، هر کاری میکنم نمیتونم ذهنم رو از مشکلات پاک کنم. چند وقتیه که فکرای گناهآلود به سراغم میان. سعی کردم با یاد خدا افکارم رو کنترل کنم، ولی نمیدونم باید چه کار کنم به جز نماز و روزه و ذکر و دعا. چه کار باید بکنم تا بیشتر به من آرامش دست بده؟ خانم چیزات متوجه میشین، همونطور که من دارم نامه ها رو میخونم، اینطور نیست که افکار مزاحم، اونطور که جلسه قبل شما مثال زدید، گفتید از وسوسه ها مثلا دو نفر با هم صحبت میکنن، ما احساس میکنیم پشت سر ما حرف میزنن. گاهی اوقات صرفا مربوط به خودمون نیست، دامن اعتقادات ما رو میگیره و این خیلی برای دوستان ما دغدغه شده. سوالاتشون هم خیلی خوب و شفاف مطرح کردن. عزیزترین مقدسات ما گاهی اوقات تو ذهن ما زیر سوال میرن، گاهی اوقات نسبت بهشون افکار بدی پیدا میکنیم. آیا ورود این افکار به ذهن ما صرفا گناهه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون در مورد آرامش روانی در سایه دینداری بود. در حقیقت این که چطور میشه آرامش فکر، خیال و روان رو به دست آورد با یک دینداری حقیقی و درست. با یه همچین نگاهی باید خاطرمون باشه که ما به عنوان یک انسان قدرت‌های مختلفی رو داریم. خشم ما قدرت قوه غضبی اصطلاحاً، قوه غریزی و شهوت و قوه خیال و فکر. اینها قوایی هستن که همه انسان‌ها دارن و باید یاد بگیرن چجوری اونها رو مدیریت کنن. در حقیقت مدیریت خیشتن. اما اون چیزی که اینجا الان محل بحث ما هست اینه که گاهی اوقات انسان به فکرش و به ذهنش خیالاتی میاد که آزاردهنده است. دلش نمیخواد این افکار رو داشته باشه، اما این افکار میاد و او رو دچار فرسایش میکنه و دچار آزردگی میکنه. نکته مهم اینه که شروع این فکر و اومدن این فکر لزوماً گناه نیست. این نکته مهمیه که میخوایم دوستانمون بهش توجه بکنن. فکر به گناه، فکری که ناگهانی به ذهن ما یا به دل ما خطور میکنه، خودش گناه نیست. ورود این فکر، اصطلاحاً واردات قلبی بهش میگن در بحث سیر و سلوک، این جزء گناه ها محسوب نمیشه. پس ما نباید خودمون رو توبیخ کنیم، سرزنش کنیم که وای چرا این فکر سراغ من اومد. اما دو تا چیز دیگه است که باید پیشگیری کنیم و مراقبت کنیم. گاهی اوقات فکرهای منفی که به ذهن ما میاد، علتش رو و عامل پدید اومدنش رو خودمون ایجاد کردیم. بعد ناراحتیم از اینکه چرا این فکر تو ذهنمون اومده. مثلا کسی که مدیریت نگاه رو بلد نیست و یاد نگرفته نسبت به اون حریم‌های الهی که خدا تأکید میکنه مراقبت کنید آنچه رو که من حرام کردم به اون چشم ندوزید، و این فرد به خودش در حقیقت کارت سبز میده، میگه نه عیبی نداره، حالا منم مگه ببینم مگه چه اتفاقی میفته. در اثر دیدن چیزهایی که خدا نهی کرده تصویری در ضمیر خودآگاهش میاد و بخشی از اون وارد ضمیر ناخودآگاهش میشه. ضمیر خودآگاه رو شاید بشه در یه سری از قسمت‌ها مدیریت کرد، اما ضمیر ناخودآگاهش هر از گاهی در حقیقت شروع میکنه به پمپاژ کردن اون انرژی‌های منفی. حتی امکان داره فرد در یک موقعیت الهی و مثبت و معنوی، مثلا سر نمازش یا توی جای زیارتگاه یا داره قرآن میخونه، بعد فکر منفی و گناهالودی کاملا ذهنش رو اشغال میکنه، مثل بوی بد و نامناسبی که انسان رو آزرده میکنه. خب پس نکته اول اینه که راه پرهیز از فکر گناه پرهیز از خود گناهه. من برای این که فکر گناه به ذهنم وارد نشه باید خودم رو نسبت به گناه ها مدیریت کنم. نباید به خودم میگم که ایبی نداره، من گناه میکنم، میرم توبه میکنم، بعد دیگه مشکلم حل میشه.
درست.
به همین دلیل که از تعمیر علیه السلام میفرمایند که در حقیقت گناه نکردن آسون تر از توبه کردنه. یعنی اگر میخوایی که راه پاکی رو پیش بگیری، سعی کن اصلا زمینه های گناه رو برای خودت فراهم نکنی، تو محیط لغزان گناه قرار نگیر. با این نوع نگاه به ما مثلا یاد میدن یکی از اون راههایی که مانع از فکر گناه میشه و پیشگیری میکنه فکر گناه اینه که ما با افرادی که اهل گناه هستن هم نشین نشیم. رفاقت با کسانی که گناه رو به خودشون مباح کردن. میگن عیبی نداره که حالا 4 تا فیلم ناجور هم دیدی اشکالی نداره، حالا 4 تا موسیقی مبتذل هم شنیدی عیبی نداره، حالا 4 نوع رفتار غلط رو هم با کسی کردی یا حرفی در موردش زدی اشکالی نداره. گناه رو به خودشون میبخشن، در حقیقت سلطنت نفس اماره رو خودشون جدی کردن. داریم که از این آدما فرار کنید، چون این آدما گناه رو پیش شما میشکنن، قبح گناه شکسته میشه. وقتی که قبح گناه بشکنه شما خیلی راحت به گناه میتونی فکر کنی. در حقیقت زمینه های گناه هی مدام داره توی ضمیر خودآگاهت فراهم میشه. پس ما در درجه اول باید حواسمون باشه که ارادمون رو به ترک فکرهای غلط و فکرهای گناه از طریق ترک زمینه هاش فراهم بکنیم و همنشینی کردن با کسانی که اهل ترس از خدان. من فکر میکنم که بعضی از دوستان ما میگن که نه، ما نباید از خدا بترسیم. کی گفته ما از خدا بترسیم؟ از خدا ترسیدن حرف غلطیه. خدا خیلی مهربون و ارحم الراحمینه و ترسیدن از خدا مربوط به کسایی که خدا رو نمیشناسن. به اون دوستای خوبمون میگم نه، ما باید هم از خدا بترسیم هم فوق العاده خدا رو دوست داشته باشیم. به خاطر همین در روایت داریم که قلب مؤمن بین دو انگشت خداست، خوف و رجا، و این دوتا در قلب مؤمن موازنه داره. یعنی این دوتا حالت تعادل داره. ترازوی دیجیتال قلب مؤمن مدام نشون میده که همون اندازه که به خدا امید داره همون اندازه میترسه. آدمایی که امیدشون به خدا بیشتر از ترسشون از خداست راحت گناه میکنن، چون تو هر گناهی باز خودشون یه کارت صادر میکنن، گناه مجاز. فکر گناهو میکنه، فکر گناه بدیش به اینه که اگر ادامه بدی در حقیقت دیگه گناه خواهد شد. گفتیم ورود گناه، فکر گناه اگر وارد به ذهن ما بشه خودش گناه نیست، اما اگر من این فکر رو بشینم تو خلوت خودم ادامهش بدم، تبدیلش کنم به یک خیال بافی، به زمین سازی. دقیقاً تصویر سازی خیال انگیزی که میتونه من رو مدت‌ها غرق خودش بکنه. در حقیقت ادامه دادن فکر گناه دیگه گناهه. به خاطر همین دستور اهل بیت اینه که وقتی فکر گناه وارد ذهنت شو تغییر موقعیت بده، تغییر موقعیت فیزیکی، تغییر موقعیت روحی و روانی و تغییر موقعیت فکر و ذکر. این 4 تا معیاریه که به طور جدی میتونه به ما کمک بکنه. پس حواسمون باشه شروع فکر گناه نیست، اما ادامه دادن فکر گناه دیگه گناهه، چون فکر ما شخصیتمون رو میسازه. حالا با یه همچین نگاهی در حقیقت وقتی که فکر گناه وارد ذهن فرد میشه باید این مراقبت رو بکنه که تغییر دادن موقعیت فیزیکیش به چه نحو. یعنی این که من الان نشستم مثلا دارم کتابی رو مطالعه میکنم، بعد فکر گناهی به ذهنم میاد، میگم که خب به من گفتن فکر گناهی بی نداره دیگه، پس ادامهش بدم. نه، همونقدر که شما دیدی این فکر غلط اومد در همون لحظه باید بلافاصله متوجه باشی. یعنی میخوایم قسمت اراده و عزم رو تقویت بکنیم، مراقبت بکنیم که آدمهایی که ظرفیت عزت نفسشون پایینه ویترین اعتماد به نفسشون هم شکسته است. به خاطر همین راحت میگه خب چیکار کنم، این فکر وقتی که میاد من نمیتونم کاری کنم. این آدمیه که خودشو باور نکرده و ارادهش ضعیفه. چی کار کنیم؟ ارادمون رو تقویت کنیم که بتونیم فکر گناه رو پس بزنیم، عقب بزنیم و در مقابلش ایستادگی بکنیم. یکی از مهمترین چیزهایی که میتونه به ما کمک بکنه ترک گناهه. در دستورات اهل بیت علیهم السلام داریم که هیچ چیزی به اندازه ترک گناه قدرت اراده ما رو بالا نمیبره. آدمایی که ترک میکنن اون چیزایی رو که نفسشون میخواد ولی خدا نمیخواد.
مباحات چی؟
ببینید قبل از اینکه به مباح برسیم اول باید گناه ها رو بتونیم ترک بکنیم. یعنی راه شروع اینه که من اول گناه ها رو ترک بکنم. این که سراغ مباحات برم قبل از اینکه گناه ها رو ترک کرده باشم دچار یه اشتباه جدی میشم، همون اشتباهی که امروز تو جامعه ما رایجه تو زمینه دیگه. بعضی از افراد واجبات رو انجام نمیدن اما به مستحبات خیلی مقیدن. این در حقیقت دین وارونه است. مثلا کسی که نماز نمیخونه اما زیارت عاشورا میخونه، خب این دینش غلطه، این دین وارونه ای. امام صادق علیه السلام میفرمایند که هر موقع دیدی مستحبات دو واجبات ضرر میزنه مستحبات رو رها کن. این که من فکر کنم که خب من حجاب ندارم اما من نذری میدم، خب این که غلطه. من مثلا خمسمو نمیدم اما با آدمایی که نیاز دارن هر جوری که خودم دلم بخواد کمک میکنم، خب این غلطه. یعنی من یه دین من در آوردی دارم، من اندی دارم که خودم پیغمبر خودمم، خودم برای خودم فرمول می نویسم. فرمولای زندگیم رو، فرمولای خوشبختی رو خودم جدیدن کشف کردم. این اون چیزیه که فوق‌العاده آدم رو دچار خطا و خطر میکنه. و مهمترین مشکلش میدونید چیه خانم مسعودی عزیز؟ مهمترین مشکلش اینه که اصطلاحاً به قول محدثین جنود شیطانی به من مسلط میشن. یعنی من اجازه دادم که نفس اماره من با شیطان با هم دیگه رفاقت کنن، بعد سر من کلاه گشادی بذارن. من فکر کنم خیلی آدم متدینی ام، حتی خیلی ها به من میگن که آفرین تو خیلی آدم متدینی هستی، مثلا هر هفته میری امامزاده، ولی کسی که اصلا به دستورات خدا اهمیت نمیده، مثلا توجه به اطاعت دست احسان و اطاعت والدین نداره، اهل اینه که خیلی راحت همسایه‌شو اذیت بکنه، اما اهل اینم هستش که مثلا مراسم روزخانی بگیره. ببینید اینا چیزاییه که خیلی باید نسبت بهش دقت کنیم. همه اون مستحبات به جای خودشون فوق‌العاده قدرت بالایی دارن، اما وقتی مستحبات اثر میکنه که من واجبات رو انجام بدم، وقتی کسی میتونه مثلا به یکی من خوب بلدم فرمول‌های ریاضی دانشگاه رو حل کنم که اصلا تو کنکور قبول شده باشه، کسی که تو کنکور الهی قبول نشده هنوز از مسیر واجبات عبور نکرده قشنگ نمیتونه مستحباتش کمک جدی بهش بکنه.
میخواییم برگردیم به بحثی که شروع کردیم. من از شما سوال کردم که آیا اون عبارت که شما به کار بردید واردات قلبی گناه هستند؟ شما گفتید در بد و ورود خیر، ولی دو شرط داره. اول اینکه علت رو خودتون ایجاد نکنیم، دوم اینکه ادامه ندیم. و به اینجا رسیدیم که ترک گناه میتونه کمک کنه که این زمینه ها از بین برن. ولی خب شاید کاری که خیلی عادت شده، گناهی که خیلی عادت شده ترکش مشکل باشه. چه راهکاری برای این زمینه وجود داره؟
ببینید بعضی از گناه ها رو در حقیقت ما عادت میکنیم به خاطر اینکه فکر میکنیم که اینجوری خوشتریم. یکی از اون اشتباهات بزرگی که وجود داره اینه که افراد فکر میکنن اون چیزایی رو که خدا به عنوان گناه براشون قرار داده حس میکنن، احساس خفقان میکنن، میگن وای خدا چرا به ما گفته بعضی چیزا رو نخوریم، بعضی حرفا رو نزنیم، بعضی چیزا رو نبینیم، یعنی همون چیزهایی که خداوند حرام کرده. خیلی برای ما سخته. خوشباله اونایی که راحت میتونن هر جور دلشون میخواد کیف بکنن، چون دوباره خوشگذرونی خودش داره میره. ببینید مهمترین اشتباه اینه که این آدم توی مسیر الهی خودش، تو مسیر اون چیزهایی که خداوند حلال کرده، سراغ حلالهای الهی نرفته یا همه حلالهای الهی رو جدی نگرفته، بعد دنبال حرام رفته و نفسش رو به حرام عادت داده. راه حل آسونش اینه. ما برای اینکه بتونیم ترک گناه بکنیم، در درجه اول باید یادمون باشه گناه چه کسی رو داریم میکنیم. خدایی که همه نعمت‌ها رو بی‌منت در اختیار ما گذاشته. اگر یه نفری همین امروز خانم معصوم‌زاده بیاد به شما اعلام بکنه که یه مجتمع آپارتمانی رو بدون اینکه هیچ منتی بخواد به سر شما بگذاره به اسم شما بکنه، شیش دونگ، شما چه نوع احساسی نسبت به این آدم پیدا میکنید؟
تقدیر و تشکر
بی اندازه، چون اصلا یه همچین توقعی نداشتید و اصلا نمی‌شناسید این آدم رو. خداوند بی‌منت همه چیز رو در اختیار ما گذاشته، از اکسیژنی که ما به راحتی تنفس میکنیم و فقط روزایی که این ورژن رخ میده توی تهران و شهرهای بزرگ تازه میفهمیم که هوای خوب و سالم چه نعمت بزرگیه، تا نوشیدن آب، تا غذایی که میخوریم، تا سلامتی جسمی که داریم. ما معمولا وقتی دچار مشکل میشیم تا زیادمون میفته که چقدر نعمت داشتیم. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. در حقیقت یه جورایی میشه گفتش که ما به خاطر نعمت‌های زیادی که داریم و غرق توی نعمتیم دنبال چیزایی میگردیم که خوشحالمون کنه، چون یادمون رفته چیزایی رو که داریم فوق‌العاده میتونه ما رو شاد کنه. در حقیقت برای ترک گناه ایجاد روحیه شکرگزاری نسبت به نعمت‌هایی که خدا به ما داده. کسی که روحیه شکرگزاری رو در درون خودش تقویت بکنه نیمه پر لیوان رو میبینه، چون نیمه پر لیوان رو میبینه بهانه‌گیر میشه، بهانه‌گیر مثبت. این هم درش با خدا معنا داره، هم درش با دیگران. ما معمولا از دیگران آزرده میشیم به خاطر زحمت‌ها و اذیت‌هایی که احیانا میبینیم از اونها، اما اگر خوبی‌های اونها رو ببینیم میبینیم که خیلی آدم ناسپاسی بودیم. حالا همین رو درش با خدا وقتی جدی کنیم، من چرا قصد میکنم که گناه کنم؟ گناه کردن ما آدما به چه علته؟ به علت اینه که فکر میکنیم خب اون چیزی که خدا حرام کرده لابد یه چیز خوبی بوده که خدا حرام کرده. باور ندارم که خدا خیر مطلق منو میخواد. من از شما میپرسم وقتی که مثلا خدا حرام میکنه خوردن گوشت خوک رو به انسانی که میخواد خوشبخت زندگی کنه، چه نفعی به خدا میرسه؟
به نظر شما آیا نفعی به خدا میرسه؟
درسته، متوجه منظور شما میشم. فقط سوالی که اینجا بر من پیش میاد اینه که درسته ما میپذیریم که خداوندی که پروردگار ماست، رب ماست، پرورنده ماست، نیازهای ما رو بهتر میدونه، حتما خیر ما رو میخواد. اما آیا برای ترک کردن گناهان جایگزین خوب، جایگزین شیرین در دینمون داریم، یا اساس ما بر این هست که اصلا ما در این دنیا برای خوشگذرانی نیامده بودیم؟
دقیقاً جمله دوم شما. ببینید اگر یادتون باشه ما تو بحث ازدواج هم اینو گفتیم که ازدواج خوشگذرانی حلال نیست. بعضی ها فکر میکنن که خب
این جمله شما مهم بود.
این در حقیقت تعبیری از کلام اهل بیت علیهم السلام که ما برای خوشگذروندن، برای پیکنیک و تفریح نیومدیم تو این دنیا. بعضی ها فکر میکنن که خدا ما رو فرستاده زنگ تفریح، یک کمی بگردیم خوش بگذرونیم. در حقیقت که اینطور نیست. ما اومدیم کوله پشتیمون رو پر کنیم از تقوا. تزودوا للتقوا. کوله پشتیتون رو پر کنید چون مسیر بعدیتون فوق العاده سخته. یه جوری کوله پشتیتون پر باشه که کم نیارید. ما نمیدونیم توی عالم برزخ چند هزار سال میمونیم. حتی در دستورات اهل بیت علیهم السلام داریم که برای برزختون خیلی جدی فکر کنید. شفاعت ما اگر در حقیقت شما صلاحیتش رو پیدا کنید که شفاعتمون به شما برسه، مربوط به قیامته. برزختتون رو میخواد چیکار کنید؟ مراقبت کنید نسبت به این موضوع. اگر نگاهمون رو عوض کنیم، به قول سهراب سپهری چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. من نگاه به عالم اینطور بکنم که خداوند منو فرستاده تو این عالم و نقشه برگشت به بهش رو تو دست تمام ماها گذاشته و از طریق انبیا و در رأس اونها خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش نقشه راه رو دست ما داده. قرآن ناطق، قرآن صامت، اهل بیت و 114 سوره مبارکه. از طریق اینا من قراره برگشتن به بهشت رو، راهش رو پیدا بکنم و الا تو این کوره راه ها گم میکنم مسیر خودم و نمیتونم راه رو پیدا کنم. پس اگر نگاه هم اینطور باشه که من اومدم تا با تلخی های دنیا، در حقیقت از این تلخی ها شیرینی درست کنم و جلو برم. من همیشه مثالی رو که برای دوستان میزنم اینه، میگم روز قیامت خدا اعمال ما رو نمیخره، خداوند مروارید قلبمون رو میخره. همونجور که توی مرواریدهای پرورشی توی فصل خاص قواسا وقتی که میرن ته دریا شنریزه هایی رو توی این صدف وارد میکنن، در صدف رو محکم میبندن. خب این نرمتن طبیعتاً از برخورد این شنریزه ها به اون پیکر نرمش خیلی آزرده میشه. هر یه آخی که میگه یا به دهن دور این شنریزه میقلتونه. یادم باشه هر رنج و سختی که من توی دنیا میبینم برای اینه که بتونم مسیر رضایت خدا رو پیدا کنم و تو این مسیر رضایت حالا میتونم فکرمو کنترل کنم. برای کنترل کردن فکرهای منفی و بد، پس یک، من سعی کنم خودم رو در مسیر گناه قرار ندم. دو، با کسانی که اهل گناه هستن مصاحبت نکنم، خیلی نشست و برخاست نداشته باشم، خصوصا اگر جایی هستش که در حقیقت گناه تبدیل میشه به یه فرمول رایج و اگر کسی اونجا گناه نکنه آدمیه که دچار مشکله، میگن اگر تو نمیتونی محیط گناه رو تغییر بدی باید از اون محیط دور بشی.
و سه، سمت کسانی بشینی که یاد اون خدا رو در دل تو زنده کنن، ترس از خدا.
دقیقاً.
و چهار،
این که فکر مثل سیستم گوارش ما، در حقیقت تعقل ما مثل سیستم گوارشمون نیاز به ماده داره. اگر شما به در حقیقت غذای سالم نخوری، هر غذای ناسالمی که گیرت بیاد میخوری.
گمانم این ماده باید ذکر و دعا باشه.
نه، قبل از ذکر و دعا تفکره. ما برای اینکه فکر خوره ها یا اصطلاحا هم فکرای مزاحم، فکرای نامناسب سراغ ذهنمون نیاد و ذهن و قلب ما رو اشغال نکنه، باید یاد بگیره فکرهای خوب رو در خودمون پرورش بدیم. یکی از اون ابعاد فکر خوب در حقیقت خوشبینیمون به کل عالم هستیه. یعنی یادمون باشه که خداوند خیر مطلقه و جز خیر برای من نمیخواد. هر موقع خدا سختی و رنج رو تو زندگی من قرار میده خوب گوش بدم. حتما خدا حرفی برای گفتن داره و من قراره اونجا چیزی رو یاد بگیرم. این خوشبینیه، مثبت اندیشی الهی، نه مثبت اندیشی که با تلقین و چهار تا جمله قراره توی من ایجاد بشه. یه مثبت اندیشی حقیقی که یادم باشه یا من ارجو، ای کسی که امید دارم بهش، لکل خیر، همه خوبیا رو خدای من از تو توقع دارم چون میدونم تو منشأ همه خیراتی. این مثبت اندیشیه نسبت به اینکه خدا در نهایت عدله، به قول قرآن حتی به اندازه پوسته نازک روی هسته خرما، که زرورقی و خیلی کوچیکه، قرآن فرماید که خدا ظلم نمی کنه حتی به اندازه این پوسته
نازک دور خرما.
و من با این نگاه اون وقت میتونم نگاهمو عوض کنم و بعد از این فکر که فکر در رابطه با عدالت خداست، فکر در مورد طبیعت و عالم هستی، نعمتهایی که خداوند به من داده و فکر در مورد آخرت که حالا انشاءالله فکر کنم فرصت‌های بعدی باید به طور کامل به اینها بپردازیم و بعدش ذکر رو بدیم. من تو این جلسه
حتما
چون بعدی جلسه گذشتمون هم بود ذکر لا اله الا الله، هر موقع که فکر منفی به ذهن ما میاد، فکر آزاردهنده میاد و تغییر موقعیت و وضو گرفتن فوق‌العاده میتونه موقعیت جسمی و روانی ما رو تغییر بده. اونهایی که میگن ما بمبارون فکرای منفی هستیم، اگه فکرتون در مسیر اعتقادات هستش، نسبت به قرآن، نسبت به خدا، نسبت به قیامت دچار شک میشید، یادتون باشه اینجا درمانش با یقینه. یعنی بریم کتابای با ارزش خوبی رو که تو این زمینه هست بخونیم و در این زمینه خودمون رو تقویت کنیم. من اجازه بدید اینجا دو تا کتاب رو خدمت دوستان معرفی کنم. یکی کتاب رشد عقلی هستش از آقای رشید پور که خیلی کمک میکنه به دوستانی که میخوان در زمینه تفکر مثبت خودشون رو جلو ببرن. رشد عقلی میتونه کمک بکنه به اینکه ما فکرمون رو در زمینه های مثبت حرکت بدیم. و کتاب غم و شادی در سوره معصومان علیه السلام از آقای محمود اکبری میتونه جزء کتابای خوبی باشه که افکار مزاحم رو به شکل‌های مختلف در حقیقت دور بکنه. حالا انشاءالله در فرصت‌های آتی ما به راهکارهای عملی بیشتری خواهیم رسید.
متشکرم. در قبال این سوالی که من از شما پرسیدم چطور از شر این افکار مزاحم خلاص بشیم، مواردی رو که گفتید یادداشت کردم، اگر چیزی کم و کسر هست الان اصلاح بکنید. گفتید که 4 مورد علل خصوص اشاره کردید: تغییر وضعیت فیزیکی، اگه نشسته هستین بیستین، اگه مشغول خواندن کتابی هستین جاتون عوض کنین، تغییر وضعیت روحی، 3 و 4 ذکر، دعا و وضو گرفتن. چیزی هست که بخواید توضیح بدید؟
اون تفکری رو که گفتیم شاه کلیدشه که شما یادآوری نفرمودید. تفکر کردن به خدا، قیامت و عاقبت هر عمل که داریم. کسی که به عاقبت کارها بیاندیشه خودش رو از مهلکه و نابسامانی‌های بزرگی نجات میده.
متشکرم. خب به هر حال نیمه اول برنامه رو با راهکارهایی که ایشون فرمودن در قبال افکار مزاحم چه باید کرد گذروندیم. خواهش میکنم در حینی که ما داریم صحبت میکنیم دوستان ما زیرنویس رو انجام بدن برای شماره پیامک و راه های ارتباطی شما با ما. برنامه زنده است، همین الان هم میتونید اظهار نظر کنید، ما خوشحال میشیم. امروز قرآنمون رو از کربلای معلا برای ما میگذرن. با کمال میل و اشتیاق همراه با شما میشنویم. گمان میکنم سوره مائده باشیم، صفحه 122.
اللهم صلی على النبی و آله الاطهار. اللهم صلی على النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا سمعوا ما إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اجازه بدید که ما هم این ذکر شریف رو تکرار بکنیم با شما اللهم صل على محمد و آل محمد خواهش کنم نکته قرآنی رو بفرمایید سوره مائده آیات 83 تا 89
در آیه 87 و 88 نکته کلیدی رو میخوام دقت دوستان رو بهش شرح کنم و را میفرماید که ای مؤمنا چیزهای پاکی رو که خداوند به شما حلال کرده به خودتون حرام نکنید آدمایی که گاهی اوقات با سختگیری های بیجا چیزهایی رو که خداوند حلال کرده حرام میکنن البته تأکید به این که اینجا بحث ترویج چشم و همچشمی یا تجملگرایی نیست یعنی اون کسایی که جلوتر از دین خدا میخوان حرکت بکنن و به خودشون چیزهایی رو حرام میکنن بعد این دقت رو داشته باشیم که خداوند میفرماید که ولا تعتدو نه از این طرف باشه بوم بیافتید نه از اون طرف نه حرومای خدا رو به خودتون حلال کنید نه حلالهای الهی رو به خودتون حروم کنید یادتون باشه که خداوند آدمهایی رو که از حریم الهی عبور میکنن و تجاوز میکنن دوست نداره از چیزهایی که خداوند حلال و پاک کرده از اونها بخورید و تقوای الهی داشته باشید این قطعا زمینه میشه برای اینکه دینداری ما با استانداردهای الهی بخونه یادمون باشه که اشاره کردیم در حقیقت دوستان خوبی که در اقصا نقاط دنیا با حب به اهل بیت علیهم السلام این روزها رو گذروندن کسانی که در کربلای معلا در مسیر زیارت امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن کسانی رو که شیعیان خوبی رو که در پاکستان هر سال متاسفانه با آدم به دست انسانهای کوردل به شهادت میرسن و رهبر شیعیان عربستان که در 2 روز گذشته بود که ایشون هم به رحمت الهی رفتن در حقیقت شهادت و وفات این بزرگواران رو گرامی می‌داریم و ثواب قرائت امروز رو اگر که شما و دوستان خوبمون اجازه بدن به روح همه اینها هدیه می‌کنم
حتماً با کمال میل ان شاءالله این محبتی که میگید در دل‌های همه هست نسبت به آل رسول نسبت به کسانی که ستاره‌های درخشان زندگی ما هستن خاطرتون هست دیروز در برنامه سمت خدا دوستان ما هم حتما خاطرشون هست اگر برنامه رو دیروز دیدن تاج ماندگاری یک طرحی رو ابداع کردند و پیشنهاد کردند ما هم استقبال میکنیم و این طرح رو انشالله ادامه میدیم به یاری خداوند و به یاری دوستانی که الان دارن برنامه سمت خدا رو میبینن گفتند که خیلی ها دوست دارن خادم حرم حضرت امام رضا علیه السلام باشن اگه دیده باشین حتی بعضی وقتا خانم ها میان با اصرار جارو رو میگیرن و خواهش میکنن که بگذارید ما حداقل یک چند مرتبه چند پله رو ما جارو بزنیم شاید یه همچین شرایطی فراهم نشه و همه اونهایی که همچین عشقی در دلشون هست بتونن در حرم در فضای حرم خدمت بکنن ولی به پیشنهاد حاج آقا ماندگاری این اتفاق میتونه در خارج از فضای حرم و به صورت یک خادم معنوی رخ بده در این مورد شما بیشتر صحبت کنین که چگونه میتونیم این یک روز رو که ما خادم معنوی حرم هستیم حریم هر کدام از ائمه اطهار علیهم السلام هستیم و خدمتگزارشون می‌خوایم باشیم اولا چه ارزشی برای ما داره چه ارزش معنوی و برکات معنوی برای ما داره و بعد اینکه چگونه میتونه مهیا بشه
ببینید در روایات اهل بیت علیهم السلام داریم حتی از وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله که می‌فرمان هر کسی به مؤمنی خدمت کنه به من پیغمبر خدمت کرده خب قطعا خدمت به آل الله بالاترین درجات رو داره و همه ماها دلمون میخواد که خادم اهل بیت باشیم همه ما ایرانی ها که پایتخت معنویمون مشهد مقدس هست طبیعتا دلمون میخواد که یه جوری یه کاری تو حرم انجام بدیم بعد بگیم که آخیش دلم خنک شد خیلی خوشحال شدم من تونستم برای حضرت یه کارو کوچیک بکنم اینقدری که 4 تا کفش رو فو کنم تمیز بکنم حرم رو یا به 4 نفر زائر خدمتی بکنم
اینا چیزاییه که قلب ماها رو به یه آرامش حقیقی میرسونه. چرا؟ چون ما مرتبط میشیم با واسطه های فیض الهی. اما این فرمولی رو که برادر بزرگوارمون حاج آقای ماندگاری فرمودن، این فرمول رو اجازه بدین که من به طور کامل عرض بکنم. در روایت اهل بیت داریم که با روزگار دشمنی نکنید. راوی سوال میکنه که آقا منظورتون از روزگار چیه؟ میگن که روزگار ما اهل بیتیم. و تطبیق ویژه اونها با اینکه هر هفته در حقیقت از روز شنبه تا روز جمعه شما زیارت 14 معصوم علیه السلام رو دارید. اون دوستانی که اهل دقت هستن میدونن که مثلا روز شنبه متعلق به وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و روز جمعه متعلق به امام زمان علیه السلام. هر روزی به تناسب متعلق به تعدادی از اهل بیت علیهم السلام میشه
و نمازهای خاصی سفارش شد
و زیارت. خب هر کسی به اندازه خودش، یعنی هر کسی به اندازه ظرفیت معنوی که داره، یه قدم جلوتر بیاد. اونایی که اهل مراقبتن که هر روز هفته زیارت اهل بیت رو بخونن، کارهای اون روزشون رو، کارهای مستحبشون رو، نه کارهای واجب، کارهای مستحبی رو که تو اون روز انجام میدن همه رو ثوابش رو هدیه کنن به ائمه اون روز. و کسانی که این توفیق رو نداشتن تا الان، خب لااقل بیان توی ایام هفته. یعنی این تمرینیه که ما میخوایم در حقیقت با توجه به اینکه دهه آخر ماه صفر هست و این دهه با روز شهادت امام رضا علیه السلام خاتمه پیدا میکنه، میخوایم این ده روز رو در حقیقت یه تمرین معنوی بکنیم، مراقبت بکنیم نسبت به اینکه ما توی هر روزمون یه کار مستحبمون رو میتونیم به امام رضا هدیه کنیم، یه کار خوبمونو، از یه دور صلواتی که میفرستیم، یه دور تسبیح صلواتی که میفرستیم، تا راه نمایی که میکنیم یه نفر رو، تا در حقیقت کمک فکری که به یک نفر میدیم، تا چیزی رو که به کسی امانت میدیم، اینا همه راههایی برای این که ما بتونیم خدمتگذاریمونو جدی بکنیم. و اون کسایی که میگن ما برامون سخته هر هفته نگید، میگه خیلی خوبه، ببین نداره، ماهی یک روز، تو هر ماه یک روز رو اختصاصی قرار بدید برای امام رضا، همه در حقیقت اون روز امام رضایی بشن، همه اون روز مدال خدمت به امام رضا رو داشته باشن و توی اون روز کارهای خوبشون رو وقف امام رضا بکنن، مهر وقف بهش بزنن، که به امام رضا خطاب میکنیم که ای کسی که ما در حقیقت از نور معنوی شما بهره زیادی میبریم، گرچه دوریم اما دلمون میخواد که به شما بیش از پیش نزدیک بشیم. در حقیقت ماجرای اون مورچه‌ایه که میگن در ارتباط با حضرت سلیمان پای ملخی رو روی شونش گذاشت، به سختی برد به دربار سلیمان. بعد حضرت سلیمان ازش سوال کرد که چیکار کردی، چی آوردی؟ گفت من به عنوان یه مورچه یه پای ملخ آوردم، خب خیلی بزرگتر از خودمه. داریم که از کنه‌ها حضرت سلیمان لبخندی زدن، گفتن که خیلی هدیه تو با ارزشه، به خاطر اینکه چند برابر اون چیزی که میتونستی حتی زحمت کشیدی، گرچه سلیمان بی نیاز از همه این هاست. سلیمان وجود اهل بیت علیهم السلام بی نیاز از تمام این زحمت ها، اما این زحمت های ما برای این که بهانه نمکی بشه تا رحمت آل الله رو که جلوه رحمت خداوند هستن به سمت خودمون جلب بکنیم. اما اون کسایی که میگن ماهی یه بارم زیاده، به ما بگید سالی یه بار، میگه مبی نداره، سالی یک بار شما ببینید چه کار خوبی میتونی انجام بدی و تو اون کار حواست باشه این کار فقط برای رضای خداست، چون باید شایستگی امام رضا رو داشته باشه. ما کاری رو میتونیم هدیه به اهل بیت بکنیم که شائبه هیچ نوع ریایی توش نباشه، یعنی من بدونم که از هیچ کسی توقع تشکر ندارم.
مثال بزن.
مثلا این که من امکان داره مثلا تو یک روز برم به یه یتیم خونه و به بچه‌ها سرکشی کنم، برم بشینم برای این بچه‌ها یه ذره قصه بگم، باشون حرف بزنم، یه آدم نیازمندی رو میشناسم که خیلی با آبروه و کسی خبردار نیست از نیاز او، بدون اسم و نشون به دستش رفع نیازش رو برسونم، اگر قراره از جهت مواد غذایی بهش کمک کنم. خب ما داریم نزدیک میشیم به ایام سال نو. مراقبت کردن نسبت به این که من داریم که ما به عنوان کسانی که میخوایم کمک کنیم به دیگران، ما نباید اجازه بدیم که کسی از ما تقاضا کنه. من اگر که نیازمند این باشم که کسی از من تقاضا بکنه نیاز خودش رو، در حقیقت در روایت داریم که تو به اندازه‌ای که آبروی او از بین رفته بهش دادی پس زحمتی نکشیدی.
دست.
و یکی هم قرض دادن که باب در حقیقت ربا رو بتونیم از بین ببریم ان شاء الله. این قرض دادن هایی که میتونه به صورت قرض الحسنه های خانوادگی یا دوستانه باشه، کارهای مختلف زیاد، اما مهمترین کار ترک گناهه. هر کسی به عشق امام رضا یه گناهشو ترک کنه، بگه آقا این گناهو به خاطر تو ترک میکنه.
خیلی متشکرم، خسته نباشید. یه خبر خوب هم برای شما هم برای دوستانی که میخوان توی این طرح خادمین معنوی شرکت بکنن. دستن در کاران محترم برنامه سمت خدا اینطور در نظر گرفتن که در سایت فرمهایی رو اختصاص بدن برای شما که میخواین عضو خادمین معنوی بشید. اگر همچنان چه دسترسی به سایت براتون مقدور نیست، کمان که خیلی وقتا از طریق پیامک این رو به ما گفتید، به شماره 20303 که شماره پیامک برنامه است، رقم 8888 یعنی 4 تا 8 پشت سر هم رو این رقم رو پیامک بزنید، شما خود به خود عضو خواهید شد، ثبت نام خواهید کرد و پیغام ها، خبرها، وظایف شما، آنچه که باید بدونید به طور خود به خود به شماره تلفن شما ابلاغ خواهد شد. انشاءالله که موفق باشید. ما هفته آینده برنامه نخواهیم داشت، هفته بعد از اون برنامه داریم، ولی شما رو فراموش نمی‌کنیم، شما هم ما رو فراموش نکنید. مراقب خودتون باشید، التماس دعای خیر از شما، خدا نگهدار.
السلام على يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب